ساعت 20 در تهران. با سلام به شما شنوندگان عزیز، اینجا رادیو فرداست، من مهتاب وحیدی‌رات هستم با مشروع چند خبر. نشست وزرای خارجه گروه 5 به علاوه 1 هفته آینده در نیویورک برگزار می شود. پلیس بریتانیا 1 نفر را در ارتباط با بمب‌گذاری مترو لندن دستگیر کرد. معاون وزیر خارجه ایران میگوید اختلاف ها بین کشورهای ساحلی دریای خزر هنوز حل نشده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از یک دیپلمات ارشد ایران از برگزاری نشست وزیران خارجه گروه 5 به علاوه 1 و ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک خبر داده است. ایسنا به نقل از این مقام ایرانی که نامش فاش نشده گزارش داده است که با توجه به حضور وزرای خارجه 5 به علاوه 1 و ایران و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نیویورک، همه کشورها برای برگزاری این نشست موافقت کردند. خبرگزاری ایتارتاس روسیه نیز به نقل از واسیلی نبنزیا، نماینده روسیه در سازمان ملل، از برگزاری این نشست در روز چهارشنبه خبر داد. نماینده روسیه گفته است کشورش از آمریکا درخواست خواهد کرد که از خروج از برجام خودداری کند. تنش در روابط ایران و آمریکا در ماه‌های اخیر شدیدتر شده و طرفین یکدیگر را به نقض روح برجام متهم کردند. با این وجود آمریکا تاکنون پایبندی ایران به برجام را تایید کرده و روز گذشته هم رئیس جمهوری آمریکا تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران را برای 120 روز دیگر تمدید کرد. پلیس بریتانیا 1 نفر را در ارتباط با بمب‌گذاری روز جمعه در مترو لندن دستگیر کرد. این مظنون 18 ساله در بندر دوور دستگیر شد و برای بازجویی به لندن منتقل خواهد شد. انفجار بمب دستساز در یکی از کوپه‌های مترو لندن به جراحت و سوختگی 30 مسافر منجر شد، ولی تلفات جانی به بار نیاورد. به گزارش رسانه‌های بریتانیا این بمب دستساز کاملا منفجر نشده بود. ساعتی پس از انفجار بمب، گروه حکومت اسلامی مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفت. تدابیر امنیتی در لندن و دیگر شهرهای بزرگ و مرزهای بریتانیا تشدید شده است. عملیات بمب‌گذاری بعد از ظهر جمعه پنجمین عملیات خرابکارانه در بریتانیا در 6 ماه گذشته بود. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران از حل نشدن اختلافات بین 5 کشور ساحلی دریای خزر بر سر تقسیم منابع این دریا خبر داد. به گفته آقای عراقچی در مورد مسائل مربوط به قلمروهای دریایی، زیر و سطح آب، موضوعهای متنوع و پیچیده‌ای وجود دارند که مانع از رسیدن به توافقی در رژیم حقوقی دریای خزر شده است. معاون وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا به مسائل زیست محیطی دریای خزر از جمله آلودگی ناشی از حفاری‌های نفتی، حفظ ماهیان خاویاری و جابجایی سطح آب نیز اشاره کرده است. ایران و 4 کشور ساحلی دریای خزر در 3 دهه اخیر و به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نتوانستند بر سر تعیین رژیم حقوقی دریای خزر به توافق برسند. روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان در سالهای اخیر با امضای قراردادهای 2 جانبه و 2 جانبه بهره برداری از منابع دریای خزر را افزایش دادند. ایران تاکنون به طور مستقل از ذخایر نفت و گاز خود در دریای خزر بهره برداری نکرده است. سازمان اطلاعات انرژی آمریکا ذخایر نفت دریای خزر را حدود 50 میلیارد بشکه و ذخایر گاز را بیش از 8600 بیلیون متر مکعب ارزیابی کرده است. و دادگاه عالی مصر حکم حبس ابد محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین آن کشور را تایید کرد. بر اساس قوانین مصر حبس ابد در آن کشور 25 سال است و حکمی که روز شنبه صادر شد نهایی است.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ از فناوری‌های جدید چه می‌دانید؟ شبکه‌های اجتماعی چه ویژگی‌هایی دارند و چطور ما را به خود سرگرم می‌کنند؟ با من مهدی احمدی هر هفته با مجله رادیویی .com همراه باشید.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر
و 4 شنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. در 36 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که در ژنو جریان دارد، بار دیگر انتقادهایی از وضعیت حقوق بشر در ایران مطرح شد. زید رعدالحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، مقامهای ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرد. و با وجود انتقادهای جهانی، بازداشت و محکومیت فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگاران در ایران همچنان ادامه دارد. سلام، من مهتاب وحیدیراد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. زید رعدالحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در نشست شورای حقوق بشر بار دیگر از آنچه نقض حقوق بشر در ایران نامید انتقاد کرد. زید رعدالحسین میگوید دفترش گزارش‌های متعدد از بازداشت فعالان رسانه‌ای و مدافعان حقوق بشر دریافت کرده که به گفته او مصداق نقض حق آزادی بیان است. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین از شمار اعدام‌ها در ایران، اعمال مجازات‌های بدنی از جمله قطع عضو و بدرفتاری با زندانیان هم انتقاد کرده است. مواردی که در جدیدترین گزارش عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هم آمده بود. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر که برای شرکت در 36 نشست شورای حقوق بشر به ژنو رفته، درباره گزارش زید رعدالحسین میگوید
در این اجلاس همواره در روز اول کمیسر عالی گزارش خودش رو میده از وضعیت جهان. چند جمله خب در ارتباط با ایران بود، صحبت سر این بودش که ایران ادامه میده مسئله محدود کردن آزادی عقیده و بیان رو، صحبت کرده که به دفترش اطلاعات زیادی رسیده در این مورد که مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و فعالان شبکه‌های اجتماعی دستگیر میشن و برخورد خیلی بدی با زندانیان وجود داره. صحبت از این کرده که متاسفانه قوه قضاییه حکم‌های تحقیرآمیز مثل کور کردن یا قطع عضو رو کماکان صادر میکنه. صحبت از این کرده که میزان اعدام‌ها در ایران بالاترین میزان سرانه رو داره. صحبت از این کرده که اعدام نوجوانان ادامه داره. خب میدونید که در شورای حقوق بشر هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی شرکت داره، واکنش به گزارش نشون دادن، ولیکن به طور مشخص در رابطه با وضعیت در داخل کشور عملا دفاعی رو انجام ندادن.
سه تن دیگر از هواداران مکتب موسوم به عرفان حلقه این بار در تهران بازداشت شدند. این سه تن مهدی سپهر، شهریار سپهر و علی معماریان نام دارند که خبرگزاری تسنیم اتهام آنان را ایجاد هجمه‌های حقوق بشری و راه‌اندازی کمپین اعلام کرده است. بر اساس این گزارش طی روزهای گذشته 10 دیگر هم در شهر ری بازداشت شدند. علاوه بر این افراد، طی ماه‌های اخیر 10 از هواداران عرفان حلقه در شهرهای مختلف بازداشت شدند که از وضعیت پرونده‌شان خبری در دست نیست. متین راهنما از اعضای کمیته مربیان عرفان حلقه درباره این بازداشت‌ها میگوید
قصد اصلی اطلاعات سپاه اینه که این حکم غیر شرعی اعدام که برای جناب محمد علی طاهری صادر کردن رو اجرایی کنن. بنابراین با بازداشت‌های اخیر سعی دارن که هر گونه اعتراض مدنی، هر گونه اعتراض حقوق بشری و ایجاد کمپین‌هایی که کمک کنه که جلوگیری کنه از این اعدام رو سرکوب کنن و متولیانش رو یا کسانی که فکر می‌کنن در ارتباط هستن با این فعالیت‌ها بازداشت کنن. یکی دیگه از علت این بازداشت همینه که رعب و وحشت ایجاد کنن.
محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتب عرفان حلقه که از سال 90 زندانی است، برای دومین بار به اعدام محکوم شد. حکمی که در مرحله تجدید نظر در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده برای او صادر شد و انتقاد مدافعان حقوق بشر و نیز اعتراض 10 از هواداران او را هم به دنبال داشت. عفو بین الملل هفته پیش همزمان با سالگرد زندانی شدن عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری، با صدور بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری او شد. عبدالفتاح سلطانی که از شهریور ماه 90 زندانی است، به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی از طریق مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر به 13 سال زندان محکوم شده است. مائده سلطانی، فرزند عبدالفتاح سلطانی، درباره آخرین وضعیت پرونده پدرش میگوید:
درخواست آزادی مشروط رو اصلا ترتیب اثری داده نشده و در یکی از مراجعاتی که مادرم داشته با دادستانی در مورد همین پیگیری مسئله آزادی پدرم، اونا فرستادن مادرم رو پیش قوه قضاییه. خب مادر منم چندین بار رفته قوه قضاییه، اونجا گفتن که از نظر ما مشکل نداره، فقط آزادی آقای سلطانی دست ما نیست، دست ضابطین پرونده است. مسئله اینجاست که ضابطین پرونده کیه که قوه قضاییه نمیتونه با اینا برخورد بکنه. این ضابطین پرونده که همه ما میدونیم چند تا مأمور وزارت اطلاعات هستن و در مورد پرونده های سیاسی و عقیدتی تصمیم گیرنده هستن، واقعا باعث تأسف هست.
نرگس محمدی، نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، به دلیل آنچه برخورد توهین‌آمیز مأموران زندان نامید، از پیگیری درمان بیماریش انصراف داد. او که به فلج عضلانی مبتلاست، از اردیبهشت سال 94 زندانی است و به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشکیل کمپین لگام برای لغو گام به گام مجازات اعدام به 16 سال زندان محکوم شده است. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، درباره وضعیت او بیشتر میگوید:
از 14 مرداد اعدام و نرگس به بیرون قرار شده. معمولا مامورا هر از گاهی یا یکی در میان انگام انتقال نرگس به بیمارستان یا حتی بیرون از بند برخورد توهین‌آمیزه. بیماری نرگس هم فلج عضلانی است، یعنی ربط داره به اعصاب روان. خودش میگه وقتی که این برخورد میشه، اولی که مداوا بهتر بشه مداوا به تعویق میفته. چند بارم شکایت کرده کتبی و همچنین زبانی که رفتار ماموران با زندانی درست نیست. این انصراف در حقیقت عدم تمایل نیست، یه تلاش برای اینکه لااقل بیمارتر نشه. یه نکته هم از آقای اژه‌ای توجه کنه، سیستمی که زندانی‌ها رو معمولا با تعلل معلول میکنن، بعد میگن زندانی در زندان بیماری نگرفته. نمونه آقای علیزاده رجایی و با این نکته که نرگس محمدی دچار فلج عضلانی برای اولین بار در زندان اوین شده، این بیماری زندانه. مسئول اصلی هم نهادهای امنیتی بخصوص وزارت اطلاعاتی پشت پرونده نرگس و همچنین مقامات قضایی هستن و پاسخگوش هم آقای اژه‌ای باید باشه.
و چند خبر کوتاه از برخی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. گزارشگران بدون مرز از تمدید قرار بازداشت ساسان آقایی و یغما فشخامی خبر داده و در اطلاعیه نوشته است که این دو روزنامه نگار از حق دسترسی وکیل به پرونده و ملاقات با خانواده محرومند. ساسان آقایی و یغما فشخامی از مرداد ماه در بازداشت به سر میبرند بدون اینکه اتهامشان اعلام شده باشد. محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران، روز سه‌شنبه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد. او که پیشتر در پی اعتصاب قضا و وخامت حال جسمیش از زندان به بیمارستان منتقل شده بود، از سال گذشته در مرخصی درمانی بود. این فعال صنفی به اتهام‌های امنیتی به 9 سال زندان محکوم شده است. راحله راهمی پور، فعال مدنی، روز دوشنبه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد. به گفته عفو بین الملل، این فعال مدنی سالها در تلاش بود از نحوه ناپدید شدن برادر و برادرزاده خردسالش که در دهه 60 در زندان اوین بودند پرده بردارد. تلاش هایی که به صدور حکم 1 سال زندان برای او به اتهام تبلیغ علیه نظام منجر شد. از علت بازداشت اخیر راحله راهمی پور خبری در دست نیست. رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه که در زندان رجای شهر به سر می‌برد، به گفته خانواده‌اش از حدود 40 روز پیش همچنان در اعتصاب قضاست و وضعیت جسمیش رو به وخامت می‌رود. این فعال کارگری به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شده است. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل دریچه@radiofarda.com. تا تا شنبه آینده و دریچه دیگر شاد باشید و پاید.